الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. در جلسه گذشته صحبتمون در ارتباط با آیات شریفه سوره لقمان به اینجای رسید که بحث از حروف مقطعه رو خدمت سروران بیان کردیم. آیه دوم تلک آیات الکتاب الحکیم رو مرور کردیم و صحبت از ماهیت کتاب، ماهیت قرآن و معنای حکیم رو خدمت سروران بزرگوار عرض کردیم. امروز در جلسه سوم از این بحث وارد آیه بعدی میشیم، هدن و رحمتن للمحسنین. برای اینکه هدن و رحمتن رو در این آیه بهتر بفهمیم، من فهرستی از آیاتی با ساختار مشابه این آیه رو برای سروران آوردم تا چند مقوله رو در کنار هم تبیین کنیم و ببینیم در محور جانشینی این واژگان با چه واژه‌های دیگری در آیات جانشین شدند. سه واژه داریم: هدن از مصدر هدایت، رحمتن توجه به مفهوم رحمت داره میده، و مقوله محسنین. آیه 3 سوره لقمان شباهت فراوانی داره به این آیات. سوره بقره آیه 2، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. سوره بقره آیه 97، مصدقا لما بین یدیه و هدن و بشرا للمؤمنین. هدن و رحمتن رو در لقمان داریم، هدن و بشرا رو در سوره بقره. در سوره بقره آیه 185، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، کمان که در سوره بقره ما صحبت از قرآن داریم. هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. در آل عمران 138، هازا بیان للناس، مجدداً مثل سوره لقمان که در آیه قبل داشتیم تلک آیات الکتاب الحکیم، حالا صحبت از این هست که هازا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقین. در سوره مائده آیه 46، هدن و نورن و مصدقن لما بین یدیه من التورات. در مورد تورات هم این ویژگی انگار بیان میشه. و هدن و موعظتن للمتقین. به همین نسبت در سوره اعراف داریم، در سوره نحل مثلا خیلی جالبه، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. ببینید این واژه ها در محور جانشینی چطور قرار گرفته. و در سوره لقمان هدن و رحمتن للمحسنین. از آیاتی که خدمت سروران بیان کردیم چون این برداشت میشه که صفت هدن، هدایتگری همراه با رحمت، گاه با موعظه، گاه با نور و گاه با بشارت هم نشین میشه. و نکته بسیار جالب این که قرآن نه تنها خودش را هدایت و نور معرفی میکنه، بلکه هم تورات و هم انجیل هم متصف به چنین صفتی هستند در لسان آیات. و اما نکات کاربستی، به نظر میرسه ویژگی هدایتگری قرآن اینه که با بشارت و رحمت توامانه و موعظه های مهربانانه رو در کنار خودش داره. به عبارت دیگر، اگر هدایت صرفاً به محتوا برگرده ولی در صورت جنبه بشارت نداشته باشه، هدایت حقیقی نیست. هدایت حقیقی صرفاً محتوای نیک نیست، بلکه قالب‌های نیک رو هم می‌طلبه. اون محتوا باید در قالب موعظه مهربانانه و بشارت و مژده باشه. نکته بعد این که خیلی هم دقت میخواد، چرا که با این محتوا تا آخر جلسه سر و کار داریم. آنچنان که از این آیات برمیاد، هدایت نمیتونه صرفا در چارچوبهای تئوریک و جدای از نیازهای عینی و بروزهای خارجی باشه. در غیر این صورت هدایت نیست. به عبارت دیگر در ادامه سوره خواهیم دید که صحبت از صلات و زکاته و انگار اون مقوله صلات و زکات که در آیه بعد خواهیم دید پیوند عمیقی با مقوله محسن و با مقوله هدایت در آیه سوم داره. انگار این جنبه هدایتگری در قالب صلات و زکات میخواد خودش رو نشون بده و در ادامه جلسه خواهیم گفت که چگونه صلات به جنبه آسمانی و ملکوتی و زکات به جنبه زمینی و ناسوتی عمل برمیگرده. هدایت و رحمت در کنار هم اومده. در بسیاری از آیات این دو واژه رو در کنار هم میبینیم. گویی هدایت جنبه عقلانی داره، عقل رو قوی میکنه و رحمت دل را قوی میکنه، محبت دل را قوی میکنه و این دو در کنار همه که سعادت رو شکل میده. انگار به هر دوی اینها نیاز داریم، هم نیاز معرفتی داریم تا عقلمان هدایت شود، هم نیاز قلبی داریم تا جانمان با مهر پرورانده شود. جنبه هدایتگری قرآن به هر دوی اینها برمیگرده. امروزه با اون تقسیم بندی که در علم روانشناسی و علوم تربیتی انجام میدن، میگن جنبه هر آموزشی سه جنبه اصلی داره: جنبه شناختی، جنبه عاطفی و جنبه معرفتی. بعضی ها هدایت را چنان تفسیر میکنند که فقط به جنبه معرفتی و شناختی برمیگرده و حالا که همنشینیش با واژه رحمت در قرآن نشون میده که خداوند در آموزش نشان دادن راه سعادت، جنبه های عاطفی و هیجانی رو هم مورد توجه قرار داده. و اما چند نکته. دوستان دیگه با این واژه ها فکر میکنم یواش یواش بعد از جلسه دارن مأنوس میشن. ما یه زمانی میگیم تفسیر آیه، یه زمانی میگیم نکته، یه زمانی میگیم مباحث کاربستی یا نکات کاربردی. و تمام آنچه که در متن بهش اشاره میکنم یکی از این سه حاله. و اما نکته، آنچنان که از واژه رحمت و هدایت به معنا در معنای مصدری که در این آیه مورد توجه قرار گرفته برمیاد، لازمه رحمت بودن یک نعمت استقرار و استمرار نعمته. ما یک نعمت داریم، یک رحمت داریم. اگر بخوایم تفسیر اینها رو به دقت بررسی کنیم، من شما رو به ابتدای دعای کمیل ارجاع میدم. بسیار زیباست، مخصوصا اون جایی که حضرت علی علیه السلام انواع گناهان را بر میشمارد و ویژگی هر گناه رو میگه: اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یه سری گناهایی هست که نمیذاره دعات مستجاب شه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. تا اونجایی که میرسه اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. نعمت میاد ولی که نعمت عوض میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، باعث میشه که بدبختی ها به سر آدم بیاد، یه سری گناهایی. حالا این نکته زیباست که بعضی وقتا نعمت متغیر میشه. گفتم مراد بخش دل خرم است این، مست از درم در آمد و دیدم غم است این. آدم کاری رو در زندگی انجام میده، فکر میکنه خیلی خوب شده، خوشحاله، ولی از همون نتیجه سوی میگیره. تغییر نعمت، یه سری گناه ها تغییر نعمت میدن. آن نعمتی که حالش تغییر نکند رحمت است. رحمت نعمت مستقر و مستمر رو میگن. بزرگواری بود، خدمتشون میرسیدیم، از جمله دعاهای ثابتش این بود که خداوند نعمتی رو که به تو میده الهی با عافیت باشه. این عافیت از بین بردن مخاطراته. ممکنه چیزی از یه جهتی نعمت باشه، آقا فرزند از یک جهت نعمته برای انسانه، ولی ممکنه این فرزند رو درست تربیت نکنم مایه عذاب من بشه. عافیت یعنی جنبه سوء نعمت رو از میان بردن. عافیت چیزی است که نعمت را به رحمت تبدیل میکنه. و ما تفسیر نشستن محسنین در کنار هدایت و رحمت. برخی با توجه به آیات سوره لقمان و آیات سوره بقره که اونجا هم خداوند می‌فرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین، اینجا هم می‌فرماد لل محسنین، در جای دیگه فرمود لل مسلمین، بعضی ها به این واسطه گفتن که قرآن هدایتش فقط برای اینان است. و حالا که در آیه 185 سوره بقره قید این رو داریم، خداوند می‌فرماد انزل فیه القرآن، شهر رمضان انزل فیه القرآن هدن للناس، برای همه مردم منشأ هدایته. و یا در 138 سوره آل عمران داریم هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. به عبارتی قرآن یک بیان و یا به عبارتی دیگر مایه ابانه و آشکارگی و روشنی مطلب معرفتی و معنوی برای مردمه و هدایتش در این حال برای متقین. این 138 سوره آل عمران خیلی قشنگه، بیان للناس هدن و موعظتن للمتقین، برای مردم واضح میکنه. ولی بعضی ها بعد از این وضوح هدایت می شوند، بعضی ممکنه هدایت نشند. و آنی که فردی که زمینه و جوهره ویژه‌ای رو داره با این قرآن، هدایت در عمل برای او اتفاق می افته. اما این گونه نیست که خداوند برای متقین و برای این انسانهای ویژه نازل شده باشه. جناب مولانا در ارتباط با شراب شعری دارد که بعضی ها این رو در ارتباط با کل دین و قرآن استفاده می کنند و به عبارتی هدن للمتقین و هدن للمحسنین، رحمتن للمحسنین رو اینجوری تفسیر می کنند. میگه باده نی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. گر خورد نیکو نکوتر می شود، گر خورد بدخوی بدتر می شود. لیک چون اغلب بدند و ناپسند، لاجرم می را محرم کردند. بعضی ها میگن اصلا ویژگی دین این گونه است، آنچنان را آنچنان تر می کند. آدم شیاد با ابزار دین شیاد تر می شه. آدم خیر، آدمی که مملو از خیر و نیکی است، آدم درستار با دین درستار تر می شه، آنچنان را آنچنان تر می کند. بعضی ها این گونه تفسیر کردند این آیه رو و برخی دیگر هم به شکل های گوناگون. اما نکات کاربستیش اینه عزیزان، یه فاعلیت فاعل داریم و یک قابلیت قابل. این آیات به ما نشون میده که اگر قابلیت قابل نباشد، فاعلیت فاعل اثر لازم رو نخواهد داشت. بلکه در آیات دیگری از قرآن هم داریم که همین قرآن یهدی بهی من یشا و یزل بهی من یشا، اصلا خداوند بعضی رو با قرآن هدایت میکنه، بعضی رو با قرآن گمراه میکنه. در یک زمین ممکنه محصول خوب و میوه شیرینی به عمل بیاد، ممکنه علف هرزی به عمل بیاد. میوه شیرین و خرزهره هر دو از یک زمین و یک خاک و یک آبند. ممنونم از شما. وقتی قابلیت قابل نیست، فاعلیت فاعل چنان که باید و شاید اثر نخواهد داشت. نکته دیگر این که با قرینه محسنین در این آیه ما متوجه میشیم که قرآن در شرایط رقابتی طرفداران خودش را چگونه داره توصیف میکنه. سپاه قرآن چه ویژگی دارند؟ مستحضرید جلسات پیش عرض کردیم که این سوره در مکه نازل شده. در شرایط رقابتی و در آیه ششم هم لهو الحدیث رو داریم، یعنی تماما این آیات داره میگه قرآن در برابر سخنان بیهوده دیگران چه ویژگی هایی دارد. از جمله ویژگی هایی که قرآن در شرایط رقابتی در فضای مکه در برابر کفار برای خودش منظور میکنه اینه که من انسان های نیک را هدایت میکنم، انسان های نیکوکار را هدایت میکنم. خیلی هم ادعای عجیبی نمیخواد بکنه که بگه من هر کسی به هر شکلی با هر عقیده‌ای بیاد من هدایتش میکنم. نه قرآن این کار رو میکنه، نه هیچ پیامبری تونسته این کار رو بکنه. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. و بسیار جالبه که در این سوره با توجه به شرایط مکیش روی متقین تأکید نمیشه، روی محسنین تأکید میشه. این یک نکته کاربردی ویژه است. در آغاز دعوت یا در شرایطی که شما میخواید پیامی جهانی و همگانی عرضه بکنید و هر کسی با هر اندیشه‌ای با شنیدن سخن شما به فکر فرو بره، باید روی مشترکات انسانی تأکید بکنیم و نه روی مشترکات ایمانی، بر روی نیکوکاری تأکید کنید و نه بر روی تقوا و ایمان و امر درون دینی. به زیبایی هرچه تمامتر آیات قرآن این شیوه رو در تبلیغ به ما آموزش میده. و به نظر میرسه این واژه محسنین و این فلسفه‌ای که در پشتش بیان کردیم با کلیت سوره لقمان آنچنان که صحبت ازش در جلسه اول شد و با ویژگی‌های شخصیتی حضرت لقمان آنچنان که در آینده ازش صحبت خواهد شد بسیار همراستاست و این تناسب در این آیات مد نظر قرار گرفته. من قاعدتاً در ادامه بعد از بحث از هدایت و رحمت باید صحبت از محسنین کنم، اما خود قرآن قبل از ما محسنین رو معرفی کرده. در آیه بعد خداوند می‌فرماد این محسنین کیانند؟ الذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. در نتیجه اجازه بفرمایید من صحبت از مقوله محسن و احسان در لسان قرآن نکنم و برم تعریف و توصیف قرآن از محسنین رو بیان کنم و در گام اول صحبت از الذین یقیمون الصلاة کنیم. بعضی از دوستان در آغاز این جلسات دستورشون به بنده این بود که ما به صورت موضوعی مباحث رو دنبال بکنیم. من هم به دلایلی که عرض کردم خدمتتون تصمیم گرفته بودم به صورت ترتیبی پیش بریم، اما بنا به موضوعاتی هم که در این سیر میرسیم سعی میکنم که بعضی از این واژگان و موضوعات قرآنی رو بشکافیم و امشب هم نوبت نماز و صلات. ما هم در نمازخانه دانشکده ادبیات نشسته ایم، میخوایم صحبت از نماز کنیم. اهمیت این بحث و جایگاه مقوله نماز در دین آنقدر گفته شده که نیاز به ابرام بنده نداره. واژه صلات درش اختلاف است که از ریشه سلیه یا از ریشه سلاوه مشتق شده، که هر کدوم از اینها معنایی تا حدی متفاوت خواهد داشت. بیش از 100 بار صلات و مشتقات اون در سوره های گوناگون آمده و اغلب اون رو به نماز، همین فریضه فقهی دینی، تفسیر کردن. لیکن نکاتی در این باب وجود داره. نکته اول این که بنابر برداشتی که بنده با تتبع در متون داشتم و مستنداتش رو هم اینجا آوردم که خدمت شما تقدیم بکنم، صلات در قرآن به ویژه در سوره های مکی اصلا ناظر به یک امر فقهی نیست. مدعای ما که کلن اینه در قرآن صلات به معنای اون عمل فقهی که شامل قیام و رکوع و سجده و یک سری اذکار و قرائات هست، کلن در قرآن صلات به این معنا نیست. اما اونی که نخواد این ادعا رو بپذیرد، لااقل در سوره های مکی میگیم به این معنا نخواد. برای این که دوستان از اعجابشون یکم کم بشه، من دو تا مقاله آوردم که خدمت شما تقدیم میکنم. یه مقاله از جناب آقای میمندی و خانم شریفینیا تحت عنوان تبارشناسی واژه قرآنی صلات، چاپ شده در مجله پژوهش‌های زبانشناختی قرآن سال 96. این یک مقاله. مقاله دوم هم جستاری در واژگان شرعی قرآن از جناب آقای دکتر نکونام و خانم حسینی. با توجه به آنچه که در منابع متعدد دنبال کردم به این نتیجه رسیدیم که نماز در قرآن به معنای نیایش توأم با ستایش و دعا و دعوت توأم با جلب توجه معبود، جلب توجه طرف مقابل، معشوق، محبوب. تکرار میکنم، بنابر برداشتی که داریم و مستنداتش رو عرض میکنم، صلات به معنای آن عمل فقهی که امروز داریم بیان میکنیم در قرآن به کار نرفته. در روایات چرا؟ در روایات داریم، اما در قرآن به این معنای عمل فقهی نیست، بلکه به معنای نیایش توأم با ستایش و دعا و دعوت توأم با جلب توجه معبود، معشوق، مخاطب و امثالهم. برای اینکه این بحث رو که یک ادعای و تقدیر مخصوصا با بعضی از تفاسیر و معانی در سازگار نیست و باید من اثباتش کنم، نکته کاربردی رو اول عرض کنم. بعضی از افراد یک استحسان و یک ذوقیاتی رو وقتی بررسی میکنند و در آیات قرآن استخراج میکنند که با کلیت دین سازگاره، سری میپذیرند، سری همون رو مستمسک قرار میدن. مثلا خیلی ها تصور کردند و استعینوا بالصبر و الصلات، خب صلات رو به معنای نماز بگیریم خیلی هم خوبه، و اگر این گونه بگیم این آیه معنایش این میشه که در دشواری ها به نماز روی بیارید، نماز بخونید تا دشواری ها برطرف بشه. علی ظاهر این تفسیر به هیچ کجای دین بر نمی خورد، بلکه یک سری از آداب و آیین های دینی رو محکم میکرد، و به همین خاطر به همین تفسیر بسنده کردند و عده‌ای نیومدن اعتراض بکنند که صلات ممکنه به این معنا نباشه، و همین باعث بدفهمی به مرور در طول زمان باعث بدفهمی از آیه شد. و گاه ممکنه در مسائل اجتماعی هم همین قضیه یک درونگرایی اجتماعی رو تأکید بکنه روش و تقویت بکنه و مانع از مثلا جهش‌های اجتماعی بشه. یا در آیه ویل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، سریعاً صلات رو به معنای نماز همین مسئله فقهی در نظر گرفتند و گفتند ریا هم که خب مبطل نمازه، و یمنعون الماؤون رو هم که خب به معنای خیر رساندن خیر به افراد نیازمند بود، و سریع گفتند خب در جای دیگه هم صلات در کنار زکات، اینم منظور زکاته. در تفاصیل نگاه کنید بسیاری اینجوری تفسیر کرد که یعنی اینا زکات نمیدن و در نمازشون سهلنگارند، یعنی مثلا اون رو در وقتش نمیخوانند. تمام اینها برمیگرده به اون برداشتی که آیون از واژه صلات کردن و تصور کردن که منظور از صلات به یک سری از حرکات قرائات در قالب یک سری قواعد فقهی که امروز ما تحت عنوان نماز شرعی میشناسیمه. چون اون برداشت رو از نماز داشتن، به این برداشت های دوم و سوم و چهارم رسیدن، و حالا آنچنان که خواهیم گفت اصلا مسئله چیز دیگری است. و این به ما میفهمونه که نکته کاربردی مهمش اینه، هر چیزی رو که ذوق شما گفت به نفع دینه، سریع اون تفسیر رو نپذیرید و بنابر اون تفسیر ذوقی دین رو بنا نکنید. بسیاری از آنچه که تحت عنوان اعجاز علمی قرآن الان صحبت میشه، یک برداشت سطحی از مسائل علمی است که در آیات بیان شده، که ممکنه حتی در خود علوم تجربی هم رد شده باشه، ولی یه عده اون رو به عنوان اعجاز علمی همچنان دارن بیان میکنن، چرا که احساس کردن به این وسیله میتونن دفاع از دین بکنن. ولی حواستون جمع باشه، این برداشت های سطحی رو اگر ملاک و مبنای دفاع از دین قرار بدیم، ممکنه در بحث های تخصصی تر و در عمیق شدن در این موضوعات به یک نتایجی برسیم که بعد اون وقت متفاوتون با اون برداشت سطحی باشه و اون دفاعی که بر اساس اون برداشت سطحی کردیم فرو بریزه و اون وهم دین خواهد بود. خب برای اینکه ما معنای صلات رو در قرآن بفهمیم، قاعدتاً باید این مراحل رو طی کنیم. معنای صلات رو در ادیان پیش از اسلام دنبال کنیم. معنای صلات رو در عرب جاهلی قبل از بعثت ببینیم چه بوده. در زبانهای نزدیک به زبان عربی واژه صلات رو دنبال بکنیم. استعمالات قرآنی نماز رو بشناسیم، صلات رو بشناسیم، که این کارها رو من تو این جلسه ظرف این نیم ساعت انجام خواهم داد. و قاعدتاً بعدش باید به سراغ روایات بریم و استعمال صلات رو در علوم اسلامی دنبال کنیم و در افواه مسلمین در طول تاریخ، که این سه گام بعدی رو فرصت نمیشه کلن در جلسات بهش بپردازیم. و اما موارد استعمال صلات در ادیان پیشین. مجاهد یکی از تابعین و مفسرین بزرگ قرآنه، میفرماد از صلواتو جمع سلام، از صلواتو و المساجد لأهل الكتاب و اهل الاسلام. هم اهل کتاب هم مسلمونا هم مسجد داشتند و هم نماز داشتند. زمخشری میفرماد سمیت الکنیسه صلات، اصلا به کنیسه یهودیان صلات گفته می شد. لأنهو یسلا فیها، به خاطر این کنها در اونجا نماز می خوندن. اصلا واژه صلات رو برگرفته ای از عبری می دونه. و علامه طباطبایی هم می فرماد الصلواتو جمع الصلات و هو مسلل یهود، یعنی یهودی ها هم اینجوری نماز می خوندن و اصلا این واژه از اونجا. آیات قرآن هم به ما میگه که پیامبران پیشین هم نماز داشتن، ولی آیا آن صلاتی که در مورد پیامبران پیشین داریم میگیم همینیست که امروزه بهش نماز میگیم؟ هیچ جایی چون این چیزی نقل نشده و قابل دفاع و اثبات نیست. به عبارت دیگر برمیگردیم به همون معنایی که من عرض کردم، ستایش توأم با نیایش، توأم با ستایش و دعا و دعوت توأم با جلب توجه معبود، نه یک سری حرکات و الفاظ در قالبی فقهی. شما مثال ها رو نگاه بفرمایید. در سوره یونس آیه 87 و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة، خونه هاتون رو به موسی و فرعون، موسی و برادرش گفتیم که چنین باشید و به قومتون بگید که خونه هاشون رو روبروی هم بسازند، و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. دستور موسی به قومش اینه که نماز به پا دارند. در سوره ابراهیم آیه 40 دعای حضرت ابراهیم چگونه است؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. حضرت ابراهیم هم نماز به پا می دارد. در سوره لقمان وقتی جناب لقمان به پسرش می خواد توصیه بفرماد یا بنی اقم الصلاة و امر بالعرف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، اون هم صبر و صلات رو داره بیان میکنه. صلات رو اونجا بیان کرده، صبر رو هم در انتهایش بیان میکنه و استعینوا بالصبر و صلات رو انگار داره بیان میکنه. خب و میبینیم که لقمان قرنها قبل از اسلام هم پسرش رو به نماز دعوت میکنه. و در سوره انبیا آیه 73 اساسا خداوند میگه کل انبیا چنین بودند و جعلناهم ائمة يهدون بأمرنا فأوحينا إليهم فعل الخيرات و اقام الصلاة و ایتاء الزكاة، این که کار نیک انجام بدن، نماز به پا داشته باشن و زکات بدن. فکر کردید این زکات یعنی مثلا اگر فلان تعداد گاو داشتن یا فلان تعداد فلان مقدار گندم برداشت کردن اینقدرش رو بدن، این زکات منظور اینه؟ خیر، فکر کردید منظور از نمازش فقط اینه، این رفتار و حرکات و سکناتی که ما تو رساله توضیح المسائل در باب صلات میخونیم؟ نه، میگه تمام پیامبران اینچنین بودن، ولی اصلا منظورش معنای فقهی نماز نیست. این که چیست؟ حالا میرسیم بهش. ولی نکته خیلی جالبی رو در نظر بگیرید، این آیه‌ای که الان خوندم سوره انبیاءه. ما در مورد لقمان حالا یک صحبتی خواهیم داشت که اصلا لقمان جز پیامبران هست یا نیست، ولی نگاه کنید محتواش چقدر شبیه همه. تو این آیات داریم میخونیم خودن و رحمتن للمحسنین الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات. سوره انبیاء هم اومده گفت، فرموده که ما وحی کردیم به پیامبران که چیکار کنند؟ فعل الخیرات، اقام الصلاة، ایتاء الزکات. انگار داره همون محتواهایی که در سوره لقمان داریم رو به عنوان شعار جاودانه پیامبران بیان میکنه، کار خیر به پاداشتن نماز و دادن زکات. چقدر محتواها همراستاست با هم. خب تا اینجاش ما گفتیم که معنا و موارد استعمال صلات در ادیان پیشین چگونه بود. حالا در میان عرب جاهلی فکر میکنید که اعراب نماز نداشتن؟ ایرانیان، زرتشتیان نماز نداشتن؟ یزدگرد سوم در نامه‌ای که به عمر نوشته دقیقاً تصریح می‌کنه که ما هم مثل شما 5 وعده نماز می‌خوانیم. همین امروز هم در دین زرتشت، زرتشتیان 5 وعده نماز می‌خونند: رو به نور بخش وای میستن و بخش هایی از اوستا رو میخونن. اعراب جاهلی در اشعارشون متعدد از صلات سخن گفتند. اعشام در شعرش داره علیک مثل الذی صلیت فاغتمزی، در شعر دیگهش یراوه من صلوات الملیک، در شعر دیگرش اذا ذبحت صلا علیها و زمزما. متعدد عرب جاهلی هم از صلات سخن گفته. حتی جواد علی در تاریخ عرب جاهلیش یه بحث مفصلی رو میکنه، اینو داخل پرانتز عرض بکنم. یکی از مهمترین منابع ما برای شناخت دین عرب جاهلی این کتاب 10 جلدی یا 11 جلدی جواد علی است که اصلا تاریخ جاهلیت رو بیان میکنه. بسیاری از آموزه های نیکوی قرآن رو ما زمانی میتونیم بشناسیم که فرهنگ جاهلی رو بشناسیم. اگر بدونیم او چی جور بود میفهمیم که قرآن داره به ما چی میگه. خیلی ها فکر میکنن که عرب جاهلی خدا رو قبول نداشت و حالا که خود قرآن میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، با 3 تا تأکید، اگر از آنها بپرسید که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، همین کفار قریش میگن خدا، با همون واژه الله هم ذکرش میکنن. اینجوری نبود که بت پرستا خدا رو قبول نداشته باشن. پس مشکلشون چی بود؟ شما وقتی بدونید که اونا عقایدشون چی بود، بعد میفهمید که قرآن در برابر چی وایساد. اونها عمده مشکلشون توحید افعالی بود. اونها عمده مشکلشون این بود که خدا را فاعل من یشاء نمیدیدند، خدا را عامل در جهان نمیدیدند، ولی میگفتن خدا خلق کرده. امروز ما اسم این عقیده رو میذاریم خدای ساعت ساز، در مباحث فلسفه دین ازش صحبت میشه. ما باید بشناسیم که جاهلیت چگونه بود، چه فکرایی داشت، چه رفتارایی داشت، تا بدونیم که قرآن به چه چیزی هدایت کرد. از جمله اون موارد همینه که ما بدونیم که اونها هم صلات داشتن. اونها یه بتی رو گذاشته بودن در جایی به شکل خورشید رنگش کرده بودن، سرخ رنگ، و اسم اونجا هم بود بیت الشمس، و در برابر اون نماز میخوندن. نماز آشنای با فرهنگ عرب بوده. اما مثل بسیاری از امور دیگر، مثل حج، مثل طهارت، مثل صوم، اسلام آمد و جهت این موارد رو عوض کرد و یک تصحیح هایی هم مختصری در شیوه انجام اونها داشت. عمدتاً اسلام جهت رفتارها رو عوض کرد، نه اینکه کلن رفتار جدیدی رو تأسیس کنه. این مقاله دومی که از آقای دکتر نکونام خدمت شما دادم دقیقا همین رو میخواد بگه. دوستان یکم سریعتر دست به دست بچرخه به این سمت هم برسه، اونم اون دوستان هم از اون طرف دستان به این ور برسونن. چشم، پیشنهاد بسیار خوبیست، حتما. چشم. آقای دکتر نکونام اونجا صحبت از مقوله حقیقت شرعیه داره. این واژه حقیقت شرعیه تو فقه و اصول یک بحث مفصلی دارد. صحبت اینه که صلات، آیا عرب صلات رو که داشت در معنای لغویش داشت، صرف آقا فراخواندن، یا در معنای عبادیش داشت؟ و این که در قرآن مثلا واژه صلات یا صوم آمده است در معنای لغویه، مثلا صوم در لغت یعنی پرهیز، صرفا پرهیز، آیا عرب اون رو در معنای صرفا لغوی به کار می برد یا به عنوان یک آداب عبادی به کار می برد؟ و در این مقاله ایشون تصریح داره که صلات در بین عرب جاهلی و قبل از اسلام در معنای شرعی به کار می رفت، عمل عبادی بود، یک روی کرده عبادی داشت، صرفا معنای لغوی نداشت. و اونجا مفصل بحث میشه دیگه، مبنی بر این که مثلا آیه مرحوم بهبهانی یا آیت الله خویی مثلا نظرشون اینه که آیه خویی میفرماد وجود حقیقت شرعی در زمان پیامبر ثابت شده نیست. کلا اینکه صوم، صلات، حج و امثالهم امروزه ما اینا در معنای یک آداب خیلی خاص شرع اسلام به کار میبریم، اما معلوم نیست که زمان پیامبر واقعا این واژه‌ها در این معناها به کار میرفته یا نه. ممکنه گاهی هم به کار میرفته، گاهی هم به کار نمیرفته. هنوز دقیقاً به قول معروف نیچه معنای خودش رو پیدا نکرده بود، حوزه معنای خودش رو پیدا نکرده بوده. و یا آقای بهبهانی، مرحوم بهبهانی که از فقها و اصولیون بزرگ، میفرماد صراحتا میفرماد حقیقت شرعی در واژگان دینی در دوره امام باقر و امام صادق به بعد به وجود اومده. یعنی دیگه از اون دوره به بعده که دیگه این واژه ها دقیقاً در این معانی فقهی که ما امروز میگیم داره به کار میره. ولی در مثلا روایات نبوی اینجوری نیست، در قرآن این گونه نیست. علاوه بر شعر جاهلی، یک سری پژوهش هایی که مستشرقان و باستانشناس ها هم انجام دادن جالبه. مثلا گلوساریوم میگه واژه سالو به معنای نماز و دعا در یک سری سنگ نوشته هایی که پیش از اسلام در عربستان جنوبی بوده و کشف شده مثلا نوشته شده، به کار رفته و اون تصویر اون نوشته های کهن رو هم آوردن در مقاله. یا آرتور جفری که کتاب مشهور واژگان دخیل رو داره، یک بحث مفصلی در قرآن داریم، واژه هایی که از زبان دیگه ای وارد قرآن شدن، به اینا میگیم واژه های معرب. خب ابن خالبه سیوطی کتاب های متعددی دارن، المحذف فی ما وقع فی القرآن من المعرب و امثالهم کتاب های متعددی دارن که در فارسی بهش میگیم مثلا راهنم باز عربیه، در واقع واژگان دخیل. خب واژه‌ای که وام گرفته شده از زبان دیگری. خب آرتور جفری کتاب بسیار مهمی در این باره داره و ایشون اونجا میگه که اصلا سلوت به معنای نمازخانه و عبادتگاه بود و او هم تاکید میکنه که سنگ نوشته های پیدا شده در باستانشناسی عربستان جنوبی اینو کشف کردن. نکته هایی که وجود داره، واژه پس مجموع اون چیزهایی که گفتیم، پس واژه صلات قبل از اسلام نیز معنای دینی داشت. چون این نبود که این واژه قبل از اسلام فقط معنای لغوی داشته باشه و پس از اسلام معنای دینی و شرعی پیدا کرده باشه، بلکه اسلام جهت نماز رو و یک سری از مختصری از شرایط و آداب انجامش رو تغییر داد و در این حال صلات در اون معنای شرعی امروزی که در قالب یک رفتار فقهی احکامی براش در باب صلات کتب فقهی داریم، به این معنا در قرآن الزاماً وجود نداره. در زبانهای نزدیک به زبان عربی جالبه، بس سلا در زبان آرامی قدیم وجود داشته و در زبان سریانی به شکل سله در اومده و در زبان حبشی به صورت سلیا و در زبان عبری هم به کنیسه های یهودی که گفتیم علامه طباطبایی میفرمود و زمخشری گفته، تلفظ دقیقش اونی نبود که علامه طباطبایی زمخشری بیان کردن، تلفظش دقیقش سلاوسا یا سلاوتا. خب که اونجا اون دو بزرگوار گفته بودن سلات در معنای کنیسه است، نه سلاوسا یا سلاوتا به معنای کنیسه یهوده، مصلای یهودیان، جای نماز گذاردن آنان. و به همین خاطر هم در کتاب العین که یک تقریبا کهن‌ترین کتاب لغت عربه، جناب خلیل ابن احمد و شاگردانش که اون رو کار کردن، داره که صلوات الیهود کنائسهم، مثلا این صلات های یهود منظور کنیسه های یهود، واحدها صلات، واحد یعنی منظور مفرد صلوات هم میشه صلات، او سلاوتا. نولدکه حدود 100 سال قبل از مستشرقان آلمانی میگه واژه سلات در دوره پیش از اسلام کاملا شناخته شده بود. و ونسینگ هم یکی از دیگر از مستشرقان میگه نه تنها سلات، اصلا عبارت اقام سلات در عرب شناخته شده بود. آخر اشاره خواهم کرد ولی نکته داره دیگه، همینجا بگم شما توجهتون جلب بشه بعدن بگیم. بسیاری از افراد بحث کردن که چرا اقامه در کنار صلات میاد. اقام الصلات، یقیمون الصلات، قوموا للصلاة و امثاله هم استفاده میشه. و بعد تقریرهایی رو دارند. فقط اینجا اینو بگم بعدش مفصل بهش میرسم. اول شما باید تصور و تصویرتون رو از صلات در نماز اصلاح بفرمایید تا بعد بفهمید که چرا در کنار اقیمو و یقومونه و اقامه آمده است. و اگر ما صلات رو درست بفهمیم، بعد میفهمیم که چرا با یقیمونه آمده. و ونسی میگه اصلا عرب قبل هم کاملا میگفت این عبارت رو از سریانی گرفته و در زبان سریانی کاملا اقام الصلات داریم. مثلا این عبارت نه تنها واژه، عبارتش وجود داره در زبانهای پیشین. خب نکته‌ای که از این عرایض میخوام برداشت کنم اینه که در همه زبانها، زبانهای نزدیک به عربی، انگار صلات در بردارنده معنای دعا، ستایش، پرستش، نیایش و امثالهمه که گاه توأم با آداب و آیین خاصی هم میشه. و نکته کاربستیش رو عرض کنم. دقت فرمودید که الان نوع ورود من به معنای صلات چجوری بود؟ از خود قرآن هم کمک گرفتیم وقتی داره در مورد آنچه که حضرت ابراهیم و پیامبران دیگر انجام میداد بگه. از زبانهای دیگه هم وام گرفتیم، از ادیان دیگه کمک گرفتیم. اگر در روش تحلیل و تفسیر خودمون اینگونه عمل بکنیم، خیلی کمک میشه در تقریب بین ادیان. گاه روش تحقیق ما بدون اینکه اشاره مستقیمی کرده باشیم، گاه روش تحقیق ما انگار جدایی بین ادیان و مذاهب میندازه. ولی وقتی ما در روش تحقیق و تفسیر خودمون این گونه بیایم از ادیان گوناگون، از کارهای یک مستشرق آلمانی، از کارهای مفسرین خودمون مثل زمخشری، از کارهای علامه طباطبایی، شیعه، سنی، یهودی، اصلا میریم تو فضای سریانی، باستانشناسی و امثالهم رو کمک میگیریم، خود به خود داریم میگیم اون جزمگرایی، تحجر، تصور این که همه حق در نزد من است و هیچ کس جز من حقی ندارد داره شکسته میشه. کمک میکنه به رواداری، کمک میکنه به درک متقابل انسانها از همدیگر، کمک میکنه به زندگی مسالمت‌آمیز ادیان در کنار یکدیگر. اینها صرفاً نتیجه تحقیق ما نیستند، روش تحقیق ما هستند. به این نکته دلم میخواد توجه ویژه‌ای بکنید. این اهدافی که عرض کردم صرفاً نتیجه تحقیق ما نیستند، روش تحقیق ما هستند. بعد از پایان مطلب خدمتون هستم. و اما معنا و موارد استعمال صلات در قرآن، دقت کنیم بهش. بس که این تصویر فقهی از نماز پررنگ شده برای ما، گاه این آیاتی که الان میخوام بخونم و انگار ندیدیم، انگار نشنیدیم. حال توجه بفرمایید. گاهی نماز به مطلق ستایش خداوند توسط پیامبر و دعای مردم برای پیامبر صلات نامیده شده. در سوره توبه آیه 99، و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله. گروهی از اعراب بادیه‌نشین ایمان به خدا و روز جزا دارند و آنچرا که انفاق میکنند مایه تقرب در نزد خداوند است. مایه تقرب رو چی میدونه؟ اون انفاق های اونا و صلوات رسول. ببینید، ما ينفق قربات عند الله و صلوات رسول. مایه تقرب اونها انفاق هایی که میکنند و نمازهای پیامبر. انگار دعای خیری که پیامبر برای اونها انجام میده و نیایشی که پیامبر برای اونها داره. گاهی خود خدا و ملائک صلات به جایی می آورند. چجوری می خواهیم تفسیر کنیم؟ آیه سوره نور آیه 41 می فرماد علم تر ان الله، عذر می خواهم، سوره توبه آیه 43، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا کسی است که صلات به جای می آورد و ملائک صلات به جای، یعنی خدا و ملائک صلات به جای می آورند. چطور؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. میگه خدای متعال کسی است که بر شما، حالا اینا صلات رو چیکار کنیم الان؟ در ترجمه مترجمان اینگونه ترجمه کردن، خداوند متعال کسی است که بر شما درود و رحمت میفرستد. مگه میتونید شما اینجا صلات رو تفسیر فقهی کنید، ترجمه فقهی کنید؟ خدا و ملائک نماز میخونن یعنی چی؟ یعنی خدا و ملائک انگار دعوت میکنن مؤمنان رو، انگار ستایش میکنن مؤمنان رو، ثنای الهی. یا در اون آیه مشهور بعد از هر نمازی میخونیم ان الله و ملائکته، خدا و ملائکه، یصلون علی النبی. این یصلونه رو چی ترجمه میکنیم؟ آیا این یصلونه که بعد از نماز داریم این آیه رو میخونیم و همه صلوات میفرستیم، آیا این یصلونه، این صلات، همون صلاتی که چند ثانیه قبل داشتیم انجام میدادیم؟ نیست. این خودش باید به ما تلنگر بزنه که نماز را، صلات را در قرآن به شکل دیگری بفهمیم. این یعنی ستایش، درود، ثنا، مدح و امثالهم. این که عمل فقهی نیست. چرا هر جا میرسیم یک واژه‌ای رو میبینیم سریع میخوایم برداشت فقهی ازش بکنیم؟ اگر این رو متوجه بشیم بعد میفهمیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون یعنی چی؟ دقت فرمودید دکتر رو؟ شاید اولی که این مدعا رو مطرح کردن بعضی از دوستان تعجب کردن، شاید ناراحت شدن که چرا ما اینگونه تر این تفسیر میکنیم. ولی حالا آیات رو یک به یک نگاه کنیم. یک سری نمازهاییست مثل تسبیح مخلوقات انجام میدن، پرندگان انجام میدن، جمادات انجام میدن. سوره نور آیه 41، علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. میگه تمام این چیزهایی که در آسمان و زمین هست، حتی این پرنده ها هم تسبیح، پرنده ها رو بیان میکنه، میگه همه اینها میدانند نمازشان را و تسبیحشان را. یعنی این پرنده هم داره نماز میخونه، نه به معنای فقهی ما، بلکه به معنای ستایش، پرستش و به معنای دعا به درگاه الهی. این استعمالات قرآنی علاوه بر نکاتی که عرض کردم چند نکته دیگه ایرم به ما میفهمونه. در مورد همه اینها یه جور رحمت در کنارش اومده، یه جور رحمت آمده خیلی خیلی در اغلب اینها. خیلی جالبه، انگار صلات یه جور ستایش، دعا به درگاه الهی است که انعکاس و نتیجه او رحمت از درگاه الهی به سوی ماست. ما ستایش می کنیم خدا را و خدا رحمت می کند ما را، و از این جهته که در بسیاری از موارد در سیاق آیات صلات و رحمت در کنار هم میان. رحمت انعکاس صلات است، نتیجه صلات است. مجددا تأکید کنم که صلات در قرآن با توجه به آنچه دیدیم در معنای نماز فقهی نیست، مگر اینکه بتونیم به شکل‌های مختلف خلاصه اثباتش کنیم در بعضی از آیات. عرض کردم لااقل در آیات مکی نمیتونیم صلات رو در معنای فقهیش بگیریم. دو تا استعمال دیگه ای صلات هست که در قالب رحمت و اینها رو نیاوردم، برای اثبات این مدعام فقط میخوام تأکید کنم روش. فکر میکنید نقطه مقابل صلات در قرآن چیه؟ متضاد صلات چی باید باشه؟ اگر در معنای فقهی بگیرید که صرفا تارک الصلاته. اما خود قرآن در سوره قیامت آیه 31 و 32 میفرماد لا صدق ولا صلا ولكن كذب و تولا. آیه 31 صداقت و صلات رو بیان میکنه، آیه 32 نقطه مقابل اون بل رو هم که میاره، لکن رو هم که میاره، اضراب رو میخواد بفهمونه، برگشتن رو میخواد بفهمونه، متضادهاشو که میخواد بیان کنه. در برابر صدق میاره کذب، در برابر صلا میاره تولا، یعنی روی برگرداند، یعنی سرکشی کرد، انگار ارتباطش رو با آسمان قطع کرد. قطعاً معنای فقهی نماز با این معنایی از نماز که ما در قرآن داریم میگیم ارتباط محکمی داره، اما عرض من نفی این ارتباط نیست بین معنای قرآنی و معنای فقهی. عرض من اینه که هر جایی در قرآن صلات دیدیم در معنای فقهیش نگیریم. این به معنای بی ارتباطی با معنای فقهی نیست، به معنای عدم انطباق بر معنای فقهی است. و به همین خاطر اصلا در برابر صلا تولا، رویگرداندن و سرکشی کردن میاد. و یا در اون آیه 35 سوره انفال خیلی جالبه، نقطه مقابل صلات یا به عبارت دیگر صلات غیر مقبول رو میخواد بیان کنه خداوند. میگه اون مشرکان هم نماز میخونند، و اما چجور نمازی میخونند؟ و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسلیةً فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میگه نماز آنها که مدعیان اون نماز رو دارن میخونن در کنار خانه خدا، در نزد خدا، چیزی جز سود زدن و کف زدن نیست. مکاءً و تسلیه و همین کف زدن. مکان به معنای سود زدن. بماند که بعضی ها بسیار کچ سلیقگی کردند و مثلا کف زدن به عنوان تشویق رو هم گفتن در قرآن نهی شده به خاطر این آیه، که یک کچ سلیقگی در درک آیه است به نظرم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، یادتونه من گفتم از جمله معانی نماز دعا همراه با جلب توجهه؟ این جلب توجه به شکل‌های مختلفی صورت می‌گیره. مثلا در آداب دعا گفته شده می‌خوای خدا دعای تو رو قبول بکنه، آقا اولیاء خدا را ذکر کن. چرا در نماز شب چهل مؤمن رو براشون طلب مغفرت می‌کنیم؟ این در آداب دعاست، انگار می‌خوایم جلب توجه الهی کنیم، خدا به ما توجه کند. این توجه رو به چه وسیله‌ای انجام می‌دیم؟ مثلا یا ذکر مؤمنان می‌کنیم، مثلا اقرار به گناهمان میکنیم، این توبه جلب توجه الهی میشه. مولا علی علیه السلام در دعای کمیل انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، خودش رو میاره پایین، خفض جناح میکنه و به این صورت توجه خدا رو میتونه جلب کنه. تا تو خودت رو بزرگ میدونی، خداوند الله اکبره، خدا بزرگتر از اینه. دو پادشاه در یک ملک نگنجند و دو درویش در یک گلیم بخسبند. تا تو ادعای بزرگی میکنی دعای تو بالا نمیره. خدا میگه ادعا میکنی پروندت با خودت، خودت برو مشکلتو حل کن. میگن لیلی رفت به در خانه مجنون رفت به در خانه لیلی. آره لیلی نمیرفت در خانه مجنون. مجنون رفت به در خانه لیلی، در زد. لیلی گفت کیه؟ گفت منم. گفت تا تویی در این بارگاه راه نداری. و رفت و تهذیب نفس کرد و مملو از لیلی شد و برگشت. حتی وقتی که مریض شده بود دیگه، در حال بعد وقتی مریض شده بود میخواستن فست کنن مثل حجامت رگشو بزنن. بعد اونجا خیلی زیبا اون شعر رو میگه، ترسم ای فساد گر فستم کنی تیغ را ناگاه بر لیلی زنی. میگه من پر از لیلی هم، تیغ بر به لیلی میخوره، نمیذارم فستم کنی. ها انا لیلا و لیلا ها انا، نحن روحانی حللنا بدنا. من کیم لیلا و لیلا کیست من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. وقتی به این درجه رسید رفت خانه لیلی در زد. لیلی گفت کیه؟ گفت پشت در هم تویی، در خانه هم تویی، همه جا تویی. بس دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنه تبینم. به این ترتیب اونها در واقع در آداب دعا، شما میخواید خودت رو بیاری پایین تا خدا در تو تجلی کنه. تا انا هستی خدا در تو تجلی نمی کنه. آداب دعا اینه. حال از آنجا که صلات در معنای دعوت و دعا با جلب توجه معشوق هست، جلب توجه معبود هست، میگه این انسان‌های نابکار فکر می‌کنند با سوت و کف زدن می‌تونن جلب توجه خدا بکنن، و حالان که جلب توجه خداوند در نماز، در صلات با آدابشه، یعنی خفض جناح، یعنی پیش خدا منم نزنی، منیتت رو کنار بذاری. بعضیا دیدید تصور میکنن هرچه بیشتر فریاد بزنن دعا مستجاب تره. چقدر کودکانه فکر میکنند. در حدیث قدسی داریم خداوند میفرماد من استجابت دعا را در روزی حلال قرار دادم، مردم در فریاد میجویند. فکر میکنه بلندتر داد بزنه دعا مستجاب تره. نه، استجابت دعا در روزی حلاله. از این جهته که بعضی رفتارهای اونها که حالا در قرآن تعبیر به سوت و کف کرده، منظور فریاد کشیدنها در کنار خانه خدا. مثلا بعضی هستن کنار مثلا ذریح تو مشهد کنار قبر مولامون آقامون حضرت رضا علیه السلام که تشریف ببرید، بعضی هستن هر از چند دقیقه یک فریادی میکشن، بقیه مردم هم کنار اونها فریاد میکشن در کنار ذریح. من گمانم اینه، مطمئن هم نیستم، برداشتم اینه، منظور آیه از مکاءن و تسلیتن یک همچین چیزاییه. طرف با فریاد کشیدن، حوار کشیدن، سوت زدن، کف زدن، رفتارهای اینگونه میخواد جلب توجه الهی بکنه، و حالان که آداب صلات اینه خودت رو بشکن، تا تویی در خانه راه نداری، محو در خدا شو، قطره خودت را به دریای الهی متصل کن تا نمازت نماز بشه. از این جهته که چنین کارهایی رو خداوند میفرماد و صلات اینها اینجوریه و ما کان صلاتهم الا اینگونه. اصلا صلات اینها انگار دعا کردن اینها، فراخواندن خداوند، دعای اینها به پیشگاه الهی، ستایش الهی رو اینجوری انجام میدن، اینجوری میخوان توجه خدا رو به سوی خودشون جلب کنن، و حالان که این رفتاری نیست که خدا بپذیره. و فزوق العذاب، و خداوند در نهایت با آنها عذاب خواهد داد. خب اینها در واقع بحثی بود در معنای نماز در قرآن، که خلاصش همونی بود که عرض کردیم، نیایش توأم با ستایش، و دعا و دعوت توأم با توجه، توأم با جلب توجه. دو تا سوال باقی میمونه، خیلی سریع بگم، وقت گذشت. یکی این که چرا صلات و اقامه در کنار هم اومده؟ بعضیا گفتند در تفسیرش گفتند این 46 باری که در قرآن این دو در کنار هم اومده به خاطر این بوده، 4 تا تفسیر دادن. یا اینکه منظور برپا داشتن آیین و فریضه نماز در جامعه هست، یعنی جامعه باید نماز رو بپذیره. تفسیر بدی نیست، ولی توجه بفرمایید اینا همه بک‌گراندش اینه که صلات رو در اون عمل فقهی دیدن، یعنی منظور جامعه مردم مثلا نماز داشت نماز رو بخونن، نمازخونه های بین راهی داشته باشیم، نمازخونه هامون مثلا خوب باشه، اینجوری تفسیر کردند. بعضیا گفتن نه، منظور جاری ساختن نماز در تمام ارکان زندگی است. این تفسیر خوبی است. بعضیا گفتن انجام نماز با رعایت تمام حدود و فرائض و مستحبات و یا لااقل واجباتش، که نشون میده چقدر از اون مفهوم نمازی که در قرآن هست دور این تفسیر. تفسیر بدی نیست، چیز خوبیه، میگه نماز رو خیلی با حدود و فرائضش اینا حدود کاملش این فریضه رو به جا بیاد، از اینجا بد نیست، اینا به نفع دینه. اما این اون نماز قرآن نیست، اون نمازی که در قرآن گفته شده این نیست. شما برو از روایات برداشت کن، من میگم خیلی هم کار خوبی کردی، اما از قرآن چنین برداشتی نمیشه به نظر. و بعضی ها میگفتن استمرار در نماز به معنای اقامه نماز. اما نکته ای که بنده به نظرم میرسه اینه که کسانی که در مورد اقامه نماز میپرسند که یعنی چی، در نقطه مقابل میگن چرا نگفته قرائت صلات، گفته اقامه صلات. همیشه مقوله قرائت رو در نقطه مقابل میارن که این پرسش رو میکنن، توی پس زمینه ذهنشون چنین مسئله ای نهفته است. ولذا میخوام بگن که چرا به جای خواندن نماز برپا داشتن نماز در 46 بار در قرآن به کار رفته. این در حالیه که بنا به برداشتی که بنده خدمت شما عرض کردم، اساسا نماز در قرآن به معنای فقهیش نیست که اصلا قرائت به استدعا کنه، اصلا نباید قرائت رو براش آورد، و اصلا چیزی جز اقامه نمیتونیم بهش اطلاق کنیم. وقتی نماز رو به این معنا یه ستایش الهی هست، یعنی میگیم این ستایش را به جایی بیاور، این ستایش رو اقامه کن، قاعدتا باید همین رو به کار ببریم. و در نکته کاربستی که به نظر میرسه اینه که در هر عملی باید نمازش را به جای آورد. هر عملی بعد ملکوتیش و ارتباط ماوراییش صلات آن است. خوشا آنان که دائم در صلاتند. ارتباط عمل با عالم غیب بعد صلات آن عمل است، اقامه صلات در آن عمل است، و توجه به رعایت قواعد ناسوتی یک امر ایتاء زکات آن عمل است. درس خوندن شما هم صلات است. اگر با این درس خواندنت، ضمن درس خواندنت، در روح این عملت خدا را در نظر داری و با این عملت میخوای به تقرب الهی برسی، تو این هوای سرد ساعت 6 بعد از ظهر، خود من به زور آمدم در این جلسه، ولی این همه شما عزیزان با شوق میایید اینجا که ببینید حقیقت قرآن چیست. ما هم اندکی از حقیقت قرآن رو شاید بتونیم بیان کنیم با عقل قاصرمون، که معلوم نیست چقدر درسته چقدر غلطه. این عمل شما، خود این عمل صلات است. البته توجه داشته باشید، عرض بنده این نیست که این عمل مکفی از صلات شرعی است به قول معروف، یعنی به جای نماز فقهی با این کار انجام بدیم کافی، نه، خدایی نکرده منظور ما این نیست. دقیقاً اون صلات فقهی در جای خودش باید، ما به اون اصلا ایرادی نمیگیریم. عرض بنده اینه که صلاتی که در قرآن گفته شده صرفا آن نیست، بلکه صلات عمل مثل زکات عمل، بخشی با صلات ما رو، عمل ما رو به آسمان وصل میکنه، بخشی با زکات عمل ما رو به زمین وصل میکنه. صلات و زکات که در کنار هم در آیات قرآن آمده اند، توجه به بعد عرشی و فرشی یک چیزه. این خلاصه ی عرض بنده. و از این جهت صلات و زکات در کنار هم آمده اند، یکی توجه به حق الله هست و یکی توجه به حق الناس، یکی بعد عرشی است و و یکی بعد فرشی. و قطعاً هیچ عملی کامل نیست جز با هر دو بال، جز با هر دو، هم صلات و هم زکات عمل. ببخشید مقداری طولانی شد، ولی بحث رو باید به انتها میرسوندیم. انشاءالله در جلسه آینده در مورد حقیقت زکات صحبت میکنیم و حقیقت توجه به آخرت، و بعد از این دوباره برمیگردیم، حالا تفسیری از محسن ارائه میدیم، محسنینی که چنینند.